جلسه 104.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و علی محمد. تا یادم نرفته من با عرض پوزش احتمال زیاد از دوشنبه تا آخر هفته نخواهم بود. فردا انشالله قطعیشو عرض میکنم. فردا هستیم، دوشنبه شنبه چهارشنبه رو با اجازتون من مرخصی میرم، یه برنامه‌ای دارم شهرستان، انشالله هفته بعد ادامه میدیم. خب بحثمون در مورد صفات خدا بود و علم خدا رو بحث میکردیم. حضرت علامه فرمودن که علم خدا به خودش که خیلی روشنه، ذاتش در نزد خودش حاضره، پس به خودش عالمه. و چون در درون ذات خودش کمالات همه مخلوقات را به نحو اعلا و اشرف دارد، پس به اونها هم عالم است. این علم عین ذاته که به غیر ذاته و اجمالیه، یعنی بسیطه. در این حال چون تمام حقایق اون مخلوقات در دل این هست، در این کشف تفصیلیه. این کشف تفصیلیش هم چجوری ممکنه اینو من توضیح دادم خدمتتون، با خودمون بهتر میفهمیم، یعنی با علم خودمون مقایسش کنیم، بگیم که ما به خودمون علم داریم دیگه و بر اساس همین علمی که داریم میدونیم میخوایم چیکار کنیم. منتها چون علم ما، چون ذات ما ناقص است و علممون به ذاتمون به تبع ناقص است، علممون به اون کاری هم که میخواییم انجام بدهیم ناقص است. علاوه بر این که موانعی از بیرون گاهی آنچه را که ما میدانیم میخواییم انجام دهیم رو تحت شعا قرار میده، فلذا اونی که ما میخواییم نمیشه. ولی در مورد خدا تعالی هیچ کدوم از اینا نیست، نه نقص در ذات دارد، فلذا ابهامی از ذات خودش و آنچه که میخواهد ندارد، و نه از بیرون مانعی عاملی میتونه علم او رو و خاص او رو تحت شعا قرار بده. بنابراین او به تمام جزئیات عالم عالم است. اینم علم به غیر بود در مقام ذات. یه علم در مقام فعل هم هست که خود معلول مخلوق وقتی موجود میشه، چون در حیطه وجودی خداوند متعاله، بنابراین در نزد او حاضره و خود او به علم حضوری برای خداوند متعال معلومه. و در علم حضوری علم این معلومه، پس خودش علمه، خودش علم خداست، خودش صفت علمه، منتها صفت علم در مقام فعل. به این ترتیب سه جور علم اثبات شد: علم به ذات، علم به غیر ذات در مقام ذات، و علم به غیر ذات در مقام فعل. که هم اون علم در مقام فعل به غیر ذات تفصیلیه. تفصیلی یعنی چی؟ یعنی با تمام جزئیاتش در نزد خدا حاضره. هم اون علم در مقام ذات به غیر ذات تفصیلیه با تمام جزئیات. این دیدگاه حکمت متعالی است و از علامه هم همین دیدگاه مطرح کردن و تمام شد. حالا بعد میان و اقوال دیگری رو که در علم به علم خداوند متعال گفتگو شده رو مطرح میکنن، 10 تا قول مطرح میکنن و همه رو هم رد میکنن. همین که 10 تا قول وجود داره نشون میده که این بحث چقدر محل دعوا بوده. دعوا هم از 2 منظر ناشی شده. یکیش این که ذات خداوند متعال بسیطه و علمی که اونجا باید باشه باید بسیط باشه، یعنی از هم منفک نباشه. به عبارت دیگر مثل علم ما که صورت‌های متعدد داریم و این صورت‌ها از هم منفکن، انگار نمیشه اونجا تصویر کرد، چون با بساطت ذات حق تعالی نمیسازه. خب این یه مشکل بوده که چطور علم به تمام جزئیات عالم رو ببرن در مقام ذات قرار بدن و در این حال بتونن بساطتشون رو هم حفظ بکنن. این یه مشکل بوده. خب همین مشکل باعث شده که بعضیا اصلا علم به تفصیل، علم تفصیلی به جزئیات رو از مقام ذات خارج کنن، چون به نظرشون رسیده که اگه بخوان این جزئیات رو ببرن در ذات، اون بساطت از بین خواهد رفت. خب مثلا یه دست قول ها اینجوری شکل گرفت و فلذا او بعد آوردن علم تفسیری رو به بیرون از ذات، یعنی به مقام فعل بردن. خب یه مشکلی این بوده که باعث تعدد اقوال شده، هر کسی چیزی گفته. یه مشکل هم این بوده که برخی از جزئیات در حال تغییرند، مادیات همیشه در حال تغییرند. خب اگر ما بخوایم علم به اینها رو ببریم به مقام ذات، خب اینا دارن تغییر میکنن. تغییر اینها لازمش این است که علم به اینها هم تغییر کنه تا علم مطابقه با اینها بشه، چون علم مطابقت لازم داره دیگه. اگر علم مطابق با معلوم نباشد، علم نیست، جهله. خب معلومه داره تغییر میکنه، علم هم باید تغییر کنه. خب اینو چیکارش بکنن؟ اگه این علمو که جزئیات در حال تغییر است ببرن تو ذات، خب اون علمه باید تغییر کنه تا مطابق با این معلومه بشه، علم هم تغییر کنه، یعنی ذاته داره تغییر میکنه. خب اینم نمیشه. اینم یه مشکل بود که باعث شد اقوالی به پدید بیاد. هر کسی یه چیزی گفت. حالا در اقوال که میریم خواهیم دید که مثلا اینا هر کس چجوری خواسته این مشکل رو حل کنه. حضرت علامه همه اینها رو نقد میکنه و کنار میگذاره. خب اون این دو تا مشکل رو چجوری حل کردن اینا؟ به این نحو حل کردن که در عین بساطت کشف تفصیلی دارد. این البته حقیقتش خوب باز نشده اینجا. چطور ممکنه یک چیزی در عین بساطت کشف تفصیلی داشته باشه؟ حقیقت این موضوع باز نشده اینجا. ولی در اسفار، کتاب‌های مفصل فلسفی، حکمت متعالیه البته بحث کردن، اینو باز کردن، توضیح دادن چطور ممکن است که یک چیز، یک وجود، یک علم بسیط باشه در این حال کشف تفصیلی داشته باشه. پاسخش این است که، یعنی تبیینش اینه، اینو دیگه از بیرون داریم عرض میکنیم که قابل توجهه. تبیینش این است که هرگاه وجودی مرتبش بالاتر بره، هم بساطتش بیشتر میشه از حیث وجودی، هم اشتمالش بر حقایق مختلف بیشتر میشه. مثلا وجود مادی مرتبه وجودیش پایینه، ترکیب توش زیاده، ماده داره و صورت، وجود داره و ماهیت، وجود داره و عدم، همین ترکیب ها رو داره، ترکیب از اجزای مقداری رو داره وجود مادی، یه عالمه ترکیب داره دیگه، ترکیب از صفات داره، ترکیب از صفت و ذات داره، ترکیب از اجزا مقداری داره، ترکیب از ماده و صورت داره، وجود ماهیت داره، وجود عدم داره، همین اقسام ترکیب رو داره. بعد اون وقت همه این ترکیبش زیاده، اشتمالش بر حقایق هم کمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این فقط چوب، آهن نیست، مس نیست، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه نیست، یه حقیقت کمی تو وجود این محقق شده. موجود ماده اینجوریه. یا مثلا سنگ فقط، نمیدونم کاغذ فقط، پلاستیک فقط، دیگه حقایق دیگه نیست، اشتمالش بر حقایق کم. حالا اگه یه ذره بیای بالا بری به عالم مثال، به عالم مثال که رسیدی، ترکیب کمتر میشه، اشتمال بر معانی و حقایق بیشتر میشه. یعنی هر چی ترکیب بیشتر است، اشتمال کمتر است. هر چی بساطت بیشتر است، اشتمال هم بیشتر است. بساطت بیشتر است یعنی چی؟ یعنی ترکیب کمتر است. عالم مثال دیگه اجزای مقداری به اون معنایی که اینجا هست اونجا نیست. ماده، اقلا ماده نیست اونجا. اشتمالش بر معانی بیشتر. مثلا اون چوبی که در عالم مثال است، همه حقایق چوب‌ها را در دل خود دارد، در حالی که این چوب فقط حقیقت این چوب رو، این مقدار از چوبیت رو داره، ولی اون چوب همه حقایق چوب‌ها رو داره. خب بعد حالا میرید تو عالم عطر، این اشتمال بیشتر میشه، بساطت هم بیشتر میشه، اشتمال هم بیشتر میشه. تو عالم عقل دیگه مقدارم اجزای مقداری کلن نیست، رنگ نیست، شکل نیست، در حالی که تو عالم بساط اینا بود. خب تو عالم عقل اینا کمتره، بساطت بیشتره، اشتمال بر معانی بیشتره. فلذا مثلا شکل عقلی شکل حسی نیست که مثلا شکل مربع باشه، نه، شکل عقلیه. شکل عقلی هم مربع بودن و توش هست، هم دایره بودن توش هست، هم مستطیل بودن توش هست، همه چیز توش هست. فلذا میتونی دایره مربع رو بفهمی. چرا دایره مربع رو میتونی بفهمی؟ برای اینکه اون عقل هم دایره است هم مربع. وجود عقلی دایره هم دایره است هم مربع، یعنی هم حقیقت دایره توش هم حقیقت مربع. فلذا میتونی دایره مربع رو بفهمی، نمیتونی از دایره مربع شکل داشته باشی، چون وجود مثالی و مادی دایره و مربع نمیتونن با هم جمع بشن، قابل جمع نیستن. چون وجود مادی دایره و وجود مثالی دایره اونقدر توانایی نداره که وجود مربع هم کنار خودش داشته باشه، ولی وجود عقلانی چرا اینا رو میتونه داشته باشه با هم؟ یه وجود عقلانی هم دایره است هم مربعه، فلذا میفهمی دایره مربع رو. حالا این وجود عقلانی هرچی مرتبش بالاتر بره بساطتش بیشتر میشه، اشتمالش بر معانی هم بیشتر میشه. فلذا عقل اول همه حقایق رو تو دل خودش داره و خداوند متعال که بالاترین مرتبه وجود است بسیط الحقیقه است، ولذا کل الاشیاء است. بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء، همه چیز رو تو دل خودش داره. خب پس میبینی هرچی بساطت بیشتر میشه، مرتبه وجودی بالاتر میره، بساطت بیشتر میشه، اشتمال بر معانی هم بیشتر میشه. این چنین است که بساطت با کشف تفصیلی جمع میشه، هم بسیطه، هم چون همه حقایق تو دلش هست، همه حقایق به صورت جدا کامل فهمیده میشه. مثلا تو همون مرتبه عقل شما ببینید، اون مرتبه عقل هم عقل هم دایره است هم مربعه. شما هم دایره رو جدا میفهمی، هم مربع رو جدا میفهمی، هم دایره مربع رو با هم میفهمی، همه رو میفهمی به خاطر اشتمالش بر حقایق متعدد. اشتمال بر حقایق متعدد یعنی چی؟ یعنی چون وجود مرتبش بالاست، معانی متعددی با یه وجود واحد موجود میشن. سعه وجودی بالاست، معانی متعدد باش موجود میشه. این چنین هست که بساطت با کشف تفصیلی جمع میشه. اینا منطقه. خب همچین تصویری از وجود نداشتن، همچین تصوری از وجود نداشتن، فلذا نتونستن بحث علم رو درستش کنن. یه چیزی هم بگم اینجا یادآوری حرفاییست که در گذشته عرض کردیم. ببین ملا صدر چرا تونست این مسئله رو اینجوری حل کنه؟ حکمت متعالیه چرا تونست اینجوری حل کنه مسئله رو؟ چون اصالت الوجودیه، فلذا تشکیکیه، فلذا میتونه وجود بالاتر دارای معانی بیشتر رو بفهمه. کسی که اصالت الماهوی فکر میکنه نمیتونه اینجوری حرف بزنه. وقتی میگه آقا ماهیت اصیله، انسانیت اصیله، دیگه انسانیت انسانیت، توش فرسیت نیست. البته به یه معنایی که باز اونجا هم که میگیم لا به شرطش هست، باز با تشکیک ما درستش میکنیم. فرسیت دیگه توش نیست. در نگاه اصالت الماهوی انسانیت یک حقیقت، فرسیت یک حقیقت، دیگه اصلا با هم جمع نمیشن اینا. اما وقتی اصالت الوجودی شدی، وقت میگه انسانیت تو دلش فرسیت هم هست، یه وجودیه که هم انسانه هم فرسه هم منتها خب دیگه وقتی انسان فرسه، فرسی است که بیش از فرسیته. خب این بر اساس اصالت وجود اینجوری این شکل میگیره. این همون است که عرض کردم یه بار فکر کنم اینجا که حکمت رو، فلسفه رو دو جور، یعنی از دو منظر و با دو نگاه باید فهمید. یکی این که اجزای فلسفه رو باید خوب فهمید. دقیقا اصالت وجود یعنی چی، تشکیک یعنی چی، علم الهی یعنی چی، فلان دقیقا عمیقا این رو باید فهمید. و دوم هم این که بفهمی که اینا چطور به هم گره خوردن، این نظام چگونه شکل گرفته. اگر این نظام فهمیده نشه اصلا هرگز فیلسوف نمیشه. که اون کسی فیلسوف میشه که این نظامه رو بفهمه، که البته این بعد از فهمیدن اجزا رخ میده. اجزا رو خوب عمیقا فهمید، اینم فهمید، اون وقت میشه گفت که این آره این فلسفه میفهمه، میفهمه تفکر فلسفی میتونه داشته باشه. این نکته مهمی که باید تو بحثاتون روش تأمل بکنید. یعنی وقتی مباحثه میکنید یه بحثی مطرح میشه، ببینید که این بحث با نسبتش با بحث‌های دیگه چیه، خصوصا با اصول، اصول فلسفه. اصول منظورم اون مباحث اصلی است. مثلا همین بحث علم الهی با اصالت وجود چه نسبتی برقرار میکنه، با تشکیک چه نسبتی برقرار. الان دیدید دیگه توضیح دادیم چه نسبتی داره. سایر بحثا هم همینطور. توحید افعالی با اصالت وجود چه نسبتی برقرار میکنه، با تشکیک چطور، اختیارش چگونه و مانندی. خب حالا اقوالی که گفته شده، بریم سراغ اقوال. میفرماید خیلی ها خیلی اقوال هست، 10 تاش رو ما اینجا ذکر کنیم، از اون 10 از اونایی که مشهور هستن 10 تاش. یکیش این که بعضیا گفتن خدا علم به ذات داره اما علم به غیر ذات نداره از ازل. چرا؟ خب برای اینکه نیستن از ازل، که مخلوقات همشون حادثن. خب وقتی نیست، علم به عدم که تعلق نمیگیره، علم اضافه داره، اضافه میشه به یه چیزی. خب وقتی مضافن الیهش نیست، علمم در کار نخواهد بود. حضرت علامه پاسخ میده که این معلوم لازم نیست وجود داشته باشه به اون نحوه وجود خاص خودش، که در مقام ذات همون که کمالات این معلوم اونجا حضور داره، علم به واسطه اون کمالات تحقق پیدا میکنه. تنبیهون و اشارتون لناسه فی علمهی تعالی اقوال مختلفتون و مسالک متشتتت و اخر متشتتتون اخر نشیر و الی ما هو المعروف منها. مردم در علم خدا اقوال مختلفی دارن. مردم دقت میکنی؟ یه مردم در اقوال در علم الهی اقوال مختلفی دارن، یعنی اصلا فیلسوف اضافه نمی کنه. و خیلی تشتت داره حرفاشون. به برخی از اونها که معروفه اشاره میکنه. احدها ان لذاتهی تعالی علمم به ذاتی، خدا من به ذات خودش علم داره. دون معلولاتهی، اما به معلولاتش علم نداره. لان ذات ازلیه، خاطر اینکه ذات ازلیه. ولا معلول الا حادثا، و معلولها هم حادثه. خب آیا این میخواد بگی که به معلول ها اصلا علم نداره؟ این خیلی زایه. میخواد بگی که ظاهرن ها، میخواد بگی که از ازل علم نداره به معلول هاش. جواب حضرت علامه هم همین رو تقویت میکنه. ولی اگه منظورش این باشه که اصلا مطلقا علم نداره، چه ازلن و چه حدوثن، این خیلی حرف بی خودی. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل، این از این قید معلوم میشه که منظور اونها هم علم ازلی بوده. لا یستلزم وجوده فی الازل به وجوده الخاص به، این که علم به معلول وجود داشته باشه در ازل، یعنی اینا هم اینو انکار کردن، نه اینکه علم مطلقا انکار کرده باشه، علم به معلول در ازل رو انکار کردن. علم به معلول در ازل مستلزمه این نیست که وجود داشته باشه این معلول در ازل با همین وجود خاصی که الان داره، کافیست با وجود برتر وجود داشته باشه، یعنی همون که خدا کمال اینو داره در ذات خودش، خدا کمال این معلول رو داره دیگه، از طریق همون کمال عالم به معلولشه. کما عرفته، قبلا اینو بحث کردیم. خب دومین دیدگاه مال معتزله است. حالا نسبت داده شده به معتزله میفرمان. اینا چی گفتن؟ گفتن که آقا ثبوت اعم از وجوده. یادتون هست بحث وجود و ثبوت با هم چیزن تساوق دارن، شیئیت با وجود تساوق داره. اونجا چند تا قول مطرح شد، یکیش همین قول بود که یه عده از معتزله گفته بودن که ثبوت عام از وجوده. بعدم یادتون باشه همونجا گفتیم که میگفتن خدا به معلولهای معدوم علم داره. خب معلولهای معدوم، معلولهای معدوم هم خب اگه هیچ نحو ثبوتی نداشته باشن علم بهشون تعلق نمیگیره که، باید بالاخره یه نحو ثبوتی داشته باشن تا علم بهشون تعلق بگیره، چون علم ذو اضافه است. خب بنابراین این معلول های معدوم وجود ندارن چون معدومن، اما ثبوت دارن، فلذا ثبوت اعم از وجود می شد. این همچین قولی رو در مورد این میخواستن در واقع علم خدا رو درست کنن دیگه، همچین قولی گفتن، گفتن که ماهیات ثبوت دارن قبل از اینکه وجود داشته باشن و علم الهی به این ثبوت تعلق میگیره. حضرت علامه هم میگه که این قبلا گذشت که وجود با ثبوت مسابقت داره و معدومات هیچ نحو ثبوتی نداره. اثانی منصب الی المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، ماهیات ثبوت عینی دارن در عالم عدم و هی التی تعلق بها علمه تعالی قبل الایجاد، و این همون ثبوتیه که علم الهی بهش تعلق پیدا میکنه. و فیه انه تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات، قبلا گذشت که معدوم هیچ نحو ثبوتی نداره چون ثبوت و وجود با هم تساوی داره. دیدگاه سوم به صوفیه نسبت داده شده. منظور از صوفیه عرفان، نه منظور اون مفهوم منفی صوفیه که ما مثلا به کار میبریم بگیم صوفی ها یعنی آدم های چرت و پرت و مثلا مزخرف. ها چی؟ بله، صوفیه یعنی عرفا. عرفا چون این دیدگاهی که حضرت علامه دارن نقل میکنن مال عرفاست. عرفا چی میگن؟ عرفا میگن که عالم ذو مراتبه، وجود ذو مراتبه. حالا البته اون مراتب غیر از مرتبه اول اصلا وجود هست یا وجود نیست، یا مراتب پایین تر کلن وجود هستن یا وجود نیستن نمودن، این یه بحثیه جدا الان روش مانور ندیم، ولی فل جمله وجود و زمراتب بودن. یه مرتبه مرتبه ذاته که میگن هیچ نحوه تعینی نداره و ما هم هیچ درکی ازش نداریم، اصلا ممکنم نیست داشته باشیم، هیچ موجودی هیچ درکی از اون مرتبه نداره، حتی اشرف مخلوقات. اون مرتبه غیب الغیوبه که کاملا غائب است از هر چیزی غیر از خودش. یه مرتبه احدیته که حالا توضیحش چیه مفصله، من خودمم خیلی وارد نیستم. مرتبه بعد مرتبه واحدیته، حالا اون وقت مرتبه احدیت با مرتبه واحدیت فرقش چیه و این حرفا، اینم باز من خیلی بلد نیستم، بعدش هم خیلی به بحثم مربوط نیست. و مرتبه بعد مرتبه فیض اقدس بهش میگن، فیض اقدس، اولین مرتبه افاضه، اولین مرتبه افاضه. تا مرتبه سوم مرتبه در واقع ذاته، مرتبه فعل نیست. از این مرتبه سوم به بعد میشه مرتبه فعل. مثلا منتها این مرتبه فعل هم دو مرتبه داره، یکیش همین فیض اقدسه که مرتبه فعل است، منتها به نحو علمی، وجود علمی داره، وجود عینی نداره. این مرتبه همه حقایق ما سوی الله در این مرتبه وجود دارن، منتها به نحو علمی ثبوت دارن، به نحو علمی، فلذا وجود عینی نیستن. حالا این یعنی چی اصلا آخه؟ خب بازم نمیدونیم، این واقعا باید آدم بره عرفان نظری بخونه. من خودم واقعا نفهمیدم تا الان یعنی چی، چون نه عرفان نظری بودم نه مثلا عمیقا رفتم اینا رو ببینم چی گفت، چی منظورشونه. ولی خب یه همچی حرف میزنن دیگه، میگن این وجود عینی نداره، ثبوت داره، اونجا ثبوتش عینی نیست، ثبوتش علمیه. خب حالا این یعنی چی؟ من خودم نمیفهمم یعنی چی. همین هاست که اسم اعیان ثابته بهش دادن. اعیان ثابته یک اصطلاح خیلی مشهور است در عرفان نظری، اعیان ثابته، که انسانیت اونجا عین ثابت داره، و اون ثبوت علمی داره. این ثبوت های علمی علم خداوند هستن به اشیایی که ثبوت عینی میخوان پیدا کنن یا پیدا کردن یا خواهن کرد. پس اعیان ثابته در حقیقت علم خدا هستن به اعیان خارجی، یعنی به مثلا مخلوقات. البته اون اعیان ثابته ظاهرا اهم هستن از اعیانی که موجود میشن و اعیانی که موجود نمیشن و اعیانی که اصلا نمیتونن موجود بشن. همهشون عین ثابت داره، منتها همهشون عین خارجی پیدا نمیکنه. بعضیشون عین خارجی پیدا میکنه، بعضیشون که اصلا نمیتونه عین خارجی پیدا کنه، بعضیشون هم امکان ذاتی داره ولی امکان وقوعی نداره، مثلا حکیمانه نیست مثلا. اینجوری خلاصه اینجوری علم الهی رو به اشیا قبل از ذات، ببخشید قبل از فعل، یعنی در مقام ذات درست کردن. خب حضرت علامه میگه که این که اینجوری که شما دارید حرف میزنید و منظورتون از اعیان ثابته عینیت خارجی نیست، تصریح میکنید این عین خارجی نیستن، یعنی وجود نیستن. خب این یه جور اصالت ماهیته. شما دارید به ماهیت اصالت میدید، میگید اون اعیان ثابته وجود ندارن ولی ثبوت دارن، یعنی اون اعیان ماهیاتن، در واقع حقایقن دیگه، وجود چون نیستن، حقیقتی هن که وجودشون بعدن تحقق پیدا خواهد کرد، وجود ندارن ولی ثبوت دارن. خب این یه جور اصالت ماهیته و اصالت ماهیت باطله. خب حالا آیا اینا وقتی اعیان ثابته رو علم خدا میکنن، در اون مرتبه غیب الغیوب علم رو نفی میکنن؟ نمیدونیم، اینو باید آدم بره ببینه عباراتشون. ولی آدم میتونه حدس بزنه اینجوری که خب اینا میگن غیب الغیوبه، یعنی ما هیچی نمیدونیم در موردش، ولی زن نمیشه گفت نفی میکنن. منطقه نمیدونه، ما اینو رو باید رفت از کلمات خودشون دید. در هر صورت اینم قول عرفاست که از تلامه اینم نفی میکنن و میفرماین که این نمیشه همچین چیزی، چون یه قول به اصالت ماهیت. از ثالث ما نصب الى صوفیه ان للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات. ماهیات ممکن، اینجا حضرت علامه میفرماید ماهیات ممکن، ولی ظاهرا خودشون اعم گفتن، فقط ماهیات ممکن اینجوری نیستن، ماهیات غیر ممکنن همین طورن، اعیان ثابته دارن. آره شریک الباری، اونم یه حقیقتیه برای خودش، یه ماهیتیه دیگه. نه ماهیت بالمعنی الاعم دیگه، ماهیت بالمعنی الاعم، یعنی برای اینکه با حرف آقایون جور در بیاد میگه ماهیت بالمعنی الاعم. آره ولی ما خب معتقدیم که ماهیات بله فی حد ذاته ممکنه، منتها به تبع وجودشون یا واجب به ذاتن یا ممتنع به ذاتن یا ممکنه به ذاتن. درسته یا تو نه از یه بحثی کردیم، ولی اینجا شما بگیرید ماهیت بالمعنی الاعم تا مشکلی پیش نیاد. درست شد؟ ماهیت بالمعنی الاعم وجود و عدم هم شامل میشه دیگه. خب ان للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا، ماهیات ممکنه یه ثبوت علمی دارن به تبع الاسماء و صفات، به تبع اسماء و صفات. حالا این به تبع اسماء و صفات یعنی چی؟ ظاهرا معناش این است که صفاتی که خداوند متعال داره اقتضا می کند این اعیان ثابته را. مثلا اینجوری بگیم انسانی که یه ویژگی داره، انسان مثلا آدم کریم و ذاتیه، صفت کرامت رو داره، کریمه. خب این انسان کریم لزوماً کرم نمیورزه. چرا؟ چون جیبش خالیه، نداره که بورزه، یعنی تحقق پیدا نمیکنه اون کرم خارجن، ولی اقتضا میکنه کرم رو دیگه، نیت میکنه کرم رو. چرا؟ چون صفت کرم رو داره. خب اون کرمه میشه صفت نیت کرم کردن میشه همون عین ثابتش. و اگر این کرم رو در بیرون تحقق ببخشه میشه عین خارجی کرم. اینجا هم همینطور خدا تعالی یک سری صفاتی داره، این صفات اقتضا میکنند اعیان ثابته را، و از این اعیان ثابته اونی که حکیمان است و فلان تحقق عینی هم پیدا میکنند. منظور از این تبعیت ظاهرا باید این باشه. هو المتعلق، متعلق لعلمه تعالی قبل از ایجاد، که این ثبوت علمی متعلق علم الهی قبل از ایجاد. و فیه ان القول به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه ینفی ای ثبوت مفروض الماهیه قبل وجود حل عینی الخاص بها. قول به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نفی میکند هر گونه ثبوت مفروضی را برای ماهیات قبل از وجود عینیشون، اون وجود عینی که خاص است براشون. منظور از این وجود عینی خاص یعنی ماهیت وجود عینی غیر خاص هم داره، وجود غیر عینی غیر خاص همون وجود برتر. این خاصه یعنی وجود به حمل شایع، و وجود برتر هم باز وجود عینی ماهیت همون تا وجود خاصش. خب چهارم قول افلاطونه که همون بحث موصله. افلاطون چی میگه؟ افلاطون میگه که خداوند متعال علم تفصیلیش به اشیا به سبب موصله. یعنی چی؟ یعنی این چوب یه وجود مادی داره یه وجود عقلی داره، اون وجود عقلی علم خداوند است به این وجود مادی، علم تفصیلی خداوند ها، ولی علم اجمالی داره در ذات خودش، ولی علم تفصیلیش به این اشیا از طریق موصله. خب حضرت علامه میگه که بر فرض صحت، یعنی درسته، بر فرض صحت یعنی درسته، این حرف من قبول داشتم، اما این یه گیر داره، گیرش این است که خب مقام ذات خالی از علم شد. شما باید علمو در مقام ذات، علم تفصیلی رو در مقام ذات هم درست بکنید. موصول ما قبول داریم، ولی علم تفصیلی در مقام ذات چی میشه؟ خب این با این حرف درست در نمیاد، فلذا شما باید بیش از این رو بگید. عرب ما نصب الى افلاطون ان علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء هو المفارقات النوریه والمصل الالهیه التي تتجمع فيها کمالات الانواع. علم خداوند، علم تفصیلی خداوند به اشیاء عبارت است از مفارقات نوری. مفارقات، مفارق یعنی همون مجرد، نوری هم اشاره به یه اصطلاح، در واقع این اصطلاح اشراقیه. شیخ اشراق موجودات مجرد رو میگه نورند، و موجودات مادی رو میگه ظلمتند. موجودات مادی رو میگه غاسق، غین و قاف. غاسق یعنی ظلمت، دارای ظلمت، تاریک، تاریکه، کثیفه، کثیفه یعنی نورانی نیست، علم نداره، روشن نیست، نه روشنه نه روشنی بخشه. ولی موجودات مفارق مادی نیستن، نورانی هن. منظور اینه مفارقات نوری و مصل الهی. مصل الهی هم که اصلا اصطلاح خود افلاطونه، که علتی جمع می شود در این مصل الهی کمالات انواع. یعنی چی جمع میشه کمالات انواع؟ یعنی این که اونجا یه حیوان هست، حیوان مثال حیوانه، وقتی مثال حیوانه حقایق همه حیوانات توش هست، مثلا همه انواع اونجا هست، مثلا مثال حیوان، مثال مثلا نبات، همه نباتات کمالش اونجا هست. مثلا این همون است که اشاره کردم وجود مرتبش بره بالا، بساطتش بیشتر میشه و اشتمالش بر معانی هم بیشتر میشه. این دوتا حرف پهلو به پهلوی هم میزنن. اینا فهمید؟ در این حال افلاطون یه حرفای دیگه هم داره که در مصل زده، که این نیازمند بررسیه دقیقا افلاطون چی گفته. مثلا مصل یه مثال هست فقط حقیقت انسانیته، یه مثال هست فقط حقیقت فرسیته، بعد یه مثال بالاتر از اینها هست که حقیقت این دو رو داره، یه مثال بالاتره که یه همچین تصویری از مثل افلاطونی داده میشه، ولی عبارات خود افلاطون ظاهرا اینقدر فربه نیست، گفتگویی شده دیگه، بالاخره اونجا باید دید افلاطون چقدر گفته و بقیه فلاسفه مسلمان چقدر بهش اضافه کردن. حالا اینا نیازمنده بررسیه. در هر صورت حضرت علامه میفرماید و فیه ان ذلک علی تقدیر ثبوتها انما یکفی لتصویر التفصیلی بالاشیاء فی مرتبتها. اگه بپذیریم این حرفو که میپذیریم، این میپذیریمشو یواشکی نوشته اونجا حضرت علامه، اگر این حرفو بپذیریم این کفایت میکند تصویر علم تفصیلی به اشیاء رو در مرتبه اشیاء، یعنی در مقام فعل. این میشه علم تفصیلی در مقام فعل. حضرت علامه خیلی خوشش میاد از این حرفا. چرا؟ چون آخه علم به مادیات رو قبول نداره که، درسته؟ یادتون هست؟ علم خدا علم به مادیات مستقیما نداره، از طریق مفارقات نوری به مادیات علم داره. خیلی میپسند حضرت علامه این حرفو، منتها فقط اشکالش این است که خب این کمه، بیش از این باید گفت. پس این علا تقدیر ثبوتها این مقدار برد داره، علم در مرتبه فعل رو درست میکنه، لافی مرتبت ذات. علم در مرتبه ذات چی میشه پس؟ فتبقى ذات خالیتن، خالیتن من الکمال العلمی. خب ذات خالی از کمال علمی میشه. و هوا وجودون صرفون لایش از دهن کمالون وجودی، ذات الهی وجود صرفه، نمیتونه خالی از کمال وجودی باشه. هازا خلفون، پس بیان شما به خلف میانجامه، پس بیان شما غلطه. غلطه یعنی کلا غلطه؟ نه، اینکه این مقدار گفتی بیش از این باید میگفت. پنجم دیدگاه شیخ اشراق. شیخ اشراق چی فرموده؟ شیخ اشراق گفته که افلاطون که اومد علم به اشیاء رو، علم تفصیل به اشیاء رو از طریق مصل حل کرد، خیال کرد که مصل در نزد خدا حاضرن، موجودات مادی در نزد خدا حاضر نیستن. این چه حرفیه؟ موجودات مادی هم در نزد خدا حاضر هستن. یعنی مصل رو پذیرفت شیخ اشراق، مصل رو میپذیره، منتها این حرف رو که موجودات مادی متعلق علم واقع نمیشن اینو نپذیرفت، گفت نه اینا متعلق علم واقع میشن، علم حضوری ها. دقت کن افلاطون چرا اینا رو متعلق علم حضوری نمیدونست؟ به همون دلیلی که علامه نمیدونه، که اینها مادی ان، تغییر میکنن، وجود بالقوه دارن، وجود تمام وجودشون جمع نیست، وجودشون پراکنده است. ها همین حرفا افلاطون هم گفته، علامه هم قبول میکنه و شیخ اشراق اینو قبول نمیکنه، میگه نه اینجوری نیست. علم خداوند به مصول درسته، از طریق مصول درسته، علمش به اینها هم مستقیما درسته. این میشه علم تفصیلی به همه اشیا در مقام فعل. حضرت علامه میگه که خب حرف افلاطون بهتر از مال تو بود، منتها علاوه بر این اشکالی که افلاطون حرفش داشت مال تو هم داره، یعنی اینکه شما هم خالی کردی ذات رو از علم، این اشکال وارده. یه اشکال دیگه هم وارده است که افلاطون خیلی بهتر از شما گفت. افلاطون گفت که علم به مادیات تعلق نمیگیره، شما اینجاش اشتباه کردی و گفتی علم به مادیات تعلق میگیره. پس دو تا اشکال به دیدگاه شیخ اشراق وارده. الخامس ما نسب الی شیخ الاشراق و تبعه جمع من المحققین، کسان مثلا شاگردان شیخ اشراق، شهرزوری، نمیدونم قطب الدین رازی، ها
خود خواجه نصیر،
خواجه نصیر رو نمیدونم، شاید پاورقی اومده. خب پنجم دیدگاهی که به شیخ اشراق و برخی از محققین نسبت داده شده، ان الاشیاء به اسرها، اشیاء همشون، چه مصول چه غیر مصول، من المجردات و المادیات، حاضرتون به وجودها اندهو تعالی، در نزد خدا تعالی با وجودشون حاضرن، غیر غائبتن ان، و هیچ غیبتی از خدا ندارن، و هو علم تفصیلی بالاشیاء، به علم تفصیلی خدا به اشیاء همین حضور اشیاست در نزد خداوند متعال. و فیه اشکالش این است که ان المادیه لا تجامع الحضور، مادیت با حضور نمی سازه، کما تقدم فی مباحث العلم و المعلوم، در بحث علم معلوم گفتیم اینا رو، الا انه انما یکفی لتصویر العلم الاجمال علم تفصیلی فی مرتبه الاشیاء، الا بر اینکه همون اشکالی که به دیدگاه افلاطون وارد شد به دیدگاه شما وارده، این کفایت میکند برای تصویر علم تفصیلی در مرتبه فعل. فطبق ذات خالیه فی نفسه عن الکمال العلمی، باز ذات خالی از علم خواهد بود، کما فی القول الرابع، همگونی که قول افلاطون مبتلا بود. دیدگاه ششم سالیس ملتی، من یادم رفت برم اینو تطبیق بدم ببینم منظور کدوم فیلسوف یونان باستان، آیا یونان باستان مراده یا اسکندریه مراده، کجا چی نوشته؟
اوتالیس.
چی؟
اوتالیس.
اوتالیس مال کجا؟ نه لزوما یونان نه، مثلا اسکندریه ممکنه باشه، ممکنه جای دیگه باشه، حالا در صورت منم یادم رفت ببینم. در
خب
انکسیمانس، این اوتالیسش. خب خلاصه سالیس ملتی، ملت کجاست؟ ننوشته ملت کجاست؟ ملتی یعنی مال ملت، مثل اینکه مثلا میگیم ارسطوی یونانی، این منظور ملته. ملت حالا کجاست؟ نمیدونم. خب این چی گفته؟ گفته که خداوند متعال عقل اول رو بهش علم داره که معلول اوله. چطور؟ معلول عقل اول در نزد او حاضره و بقیه اشیا رو با ارتسام صورتهاشون تو عقل اول میشناسه، یعنی عقل اول علم حصولی خداوند متعال میشه به اشیا، یعنی خداوند متعال به واسطه عقل اول به اشیای دیگه علم داره. این با دیدگاه مصول افلاطونی فرق نداره، همون دیدگاهه. فرق اول هم یه مثاله دیگه، در حقیقت یه جور مثال، مثال مثلا مثالی است اعلا که همه حقایق تو دلش هست انگار. یعنی یه گوشه یه مثلا حرف افلاطونو گفته، افلاطون مثال ها رو زیاد میکرد، مثلا این انگار یه مثال فقط قائله. فرق اساسی پس همه اشکالاتی که به اون دیدگاه وارد بود اینجا هم وارده. از سادس مانوس و الى سالیس الملتی و هو انه تعالی یعلم العقل الاول. سالیس الملتی گفته که خداوند علم دارد به عقل اول و هو المعلول الاول که همون معلول اوله، به حضور ذاتهی انده، ذات عقل اول در نزد خدا حاضره. و یعلم سایر الاشیا به ارتسام صور حافل عقل الاول، سایر اشیا هم با ارتسام صورتهای اشیا در نزد عقل اول میشناسه. حالا این ارتسام صور یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که در ما رخ میده. ما ارتسام صور داریم، ما علم به اشیاء خارجی از طریق ارتسام صورته، یعنی همون وجود ذهنی اشیاء میاد تو ذهنمون. خب اشکالات به دیدگاه افلاطون به اینجا وارده، علاوه بر اینکه ارتسام صور رو داره به عقل اول نسبت میده، در حالی که حضرت علامه گفتن که موجودات مجرد علم حصولی ندارن. علم حصولی ناشی از ابزار ادراکی داشتنه، یادتون هست تو بحث عقل و عقل و معقول گفتن که علم حصولی ناشی نستی، ما ابزار ادراکی داریم، یعنی چشم داریم، چشم باعث میشه که صورتی بیاد در نزد ما مرتسم بشه. خب مفاهیمی که ابزار ادراکی ندارن فلذا ارتسام صور اونجا هم معنی نداره. و فیه انه یرد علیه ما ورد علی سابقه، اشکالی که به اون قبلی وارده به اینم وارده، یعنی همون خالی بودن ذات از علم ها، منتها علاوه بر این اشکال داره، اشکالش همین این است که به مفارقات داره ارتسام صور رو نسبت میده، منتها حضرت علامه اینجا اشکال رو اشاره نکرده، در جای اقوال دیگه به این اشکال اشاره خواهد کرد، خواهد گفت که ارتسام صور در مجلدات ممکن نیست. خب قول هفتم گفتن که بخونیم دیگه، همین میخونیم و تطبیق میکنیم، من چیز نکنم بیرون توضیح یعنی چیز خاصی نداره. از صابه قول و بعضهم ان ذاته و تعالی علم تفصیلیون بالمعلول الاول و اجمالیون به مادونه، بعضی گفتن ذات خدا متعال علم تفصیلی به معلول اول داره، یعنی همون عقل اول، اما به مادونش علم اجمالی داره. و ذات المعلول الاول علم تفصیلیون بالمعلول الثانی و اجمالون به مادونه و هاکذا. معلول اول هم علم تفصیلی به معلول دوم داره و به معلول سوم بقیهش علم اجمالی داره و همینطور بیا پایین. و فیه ما فی سابقه، باز اشکال خالی بودن ذات از علم تفصیلی به اشیا اینجا هم تکرار میشه، فلذا این هم درست. از سامن ما نصب الى فرفوریوس ان علم او تعالی به اتحادهی مع المعقول. فرفوریوس گفته که علم خدا با اتحاد با معقول حاصل میشه، با معقولش متحد میشه و نسبت به او عالم میشه. حضرت علامه میگه که فیه انه انما یکفی لبیان نحوه تحقق العلم. خب این بیانگر نحوه تحقق علمه، علم اگه بخواد تحقق پیدا کنه اینجوری پیدا میکنه، ولی حالا نگفتید بالاخره تو ذاتش علم تفصیلی داره، این تو ذات تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، اینو نگفتی، مشکل شما حل نکردی. و انه بالاتحاد دون العروض و نحوهی، شما گفتید که اتحاد عروض نیست، ارتسام صور نیست. خب اما کونه علما تفصیلیا بل اشیاء قبل الایجاد مثلا فلا، ولی شما علم تفصیلی رو حل نکردید. ففیه ما فی سابقه، بنابراین اشکال اون گذشته به اینا وارد. اتاسه ما نصب الى اکثر المتاخرین، اکثر متاخرین از فلاسفه اینجوری گفتن ان علمه بذاته علم اجمالی بل اشیاء، علمش بذاتش یعنی علم خدا بذات خودش علم اجمالی است به همه اشیاء، تفصیلی نیست اجمالیه. فهو تعالی یعلم الاشیاء کلها اجمالا به علمی به ذاته، پس خدا اجمالا اشیاء را میشناسد، یعنی تفصیلی نه ها اجمالی، به سبب علمی که به ذاتش داره. این همون است که بگیم چون خودشو میشناسه میدونه چیکار کنه، منتها اجمالا میدونه چیکار کنه. چطور؟ دقت کن، مهندس میدونه میخواد نقشه بکشه، اجمالا میدونه چی میخواد بکشه، ولی تمام جزئیاتشو نمیدونه، که وقتی کشید تازه میفهمه جزئیاتش چیه. اینو بهش میگن علم اجمالیه در مقام ذات، مثل یه مهندسی که میدونه میخواد چی بکشه اما دیگه تمام جزئیاتش نمیدونه. خدا هم علمش اینجوریه، میدونه میخواد چیکار کنه ولی به صورت اجمالی، حالا دیگه نمیدونه دقیقاً اینجا باید چه ریزه کاری هایی رو مراعات کنه. اینو وقتی میخواد بکشه میبینه که اینجا رو باید اینجوری بکشه، اونجا رو باید اینجوری بکشه، ولی تفصیل. اما ما با حضرت علی میگه که خب این علم تفصیلی باز خرابش کردید، نشد. و اما علمه بالاشیاء تفصیلا فبعد وجودها، علم تفصیلی بعد از وجوده، بعد وجوده یعنی هنگام وجودها، نه اینکه اول وجود بعد علم. از نظر تحلیل چرا؟ اول وجود بعد علم، منتها از نظر ثبوت این همنا، حواسمون باشه اینجوری نیست که اول وجود پیدا میشه بعد چند ثانیه بعد علم پیدا، نه همین که وجود پیدا شده علم میاد. لان العلم تابع للمعلوم، حرف دلیلش هم این است که علم تابع معلومه، وقتی معلومی در کار نیست پس علمی هم در کار نیست. ولا قبل علم لا معلوم قبل وجود المعلوم، و فیه ما فی سابقه، اشکال قبلی به اینم وارد، یعنی ذات خالی از علم تفصیلی شد. الا ان کون علمه تعالی الا نحو الارتسام و الحصول ممنون، علا بر این که علم خداوند رو به نحو ارتسام و حصول بخواید درست بکنید این ممنوعه. چرا؟ چون اینها علاوه بر اینکه گفتن اجمالیه، یه نحوه ارتسام هم قائل شدن که حضرت علامه اینو تو تعریف قول اونها اشاره نکرد که چطور اینا ارتسام رو قائل شدن، ولی خب خود تو دیدگاه خودشون ارتسام وجود داشته، فلذا حضرت علامه اشکال ارتسام رو هم بهش وارد کرده. به نظرم اینجوری میاد، مگر اینکه از این عبارات یه جوری ارتسام رو در بیاریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا فردا من نگاه میکنم ببینم میشه از خود این عبارت ارتسام رو در آورد، اگر در بیاد که توضیح میدیم و بعدم دیدگاه بعد رو بحث میکنم. موفق باشید.